بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 94 سطر 11 و القایت و بذات مال اجله الفعل اول الفکره آخر العمل. بحث در تقسیمات علل داشتیم. تقسیم کردیم فاعل رو به سه تقسیم، بعد ماده رو به سه تقسیم، رسیدیم به غایت. غایت هم به سه تقسیم تقسیم می‌کنیم. دو تقسیم شد دیروز خوندیم، یک تقسیمشو که تقسیم به ذات و بلعرزه امروز میخوام بخونم. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، یه مطلبی رو از تقسیمات ماده من توجه نداشتم و نگفتم، غفلت شد، باید توضیح داده میشد. برای ماده بلعرز مرحوم سبزواری دو تا مثال زدند، یکی مثل المائل الهوا، دوم هم والابیض للسواد. این دو تا مثال با هم چه تفاوتی دارن؟ چرا ایشون دو مثال زد؟ اینو من توضیح ندادم، مثالا رو توضیح دادم، برای اینکه چرا دو مثال آورد نگفتم. حالا الان میخوام اینو عرض کنم که چرا دو مثال آورد. در مثال اول آب صورته و حلول کرده در هیولا، بعد هیولا با صورت ماده می شد، ماده بلعرز برای صورت هوا. در مثال دوم جسم با بیاض مجموعاً ماده می شدند برای سواد، و بیاض صورت نبود برای جسم، کیفیت بود برای جسم. در مثال اول ماده بلعرز مجموع ماده و صورتش بود، در مثال دوم ماده بلعرز مجموع شی و عرزش بود نه صورتش. در اولی شی و صورتش مجموعاً شدن ماده بلعرز، در دومی شی و عرزش نه صورتش مجموعاً شدن ماده برای عرز بعدی. مرحوم سبزواری خواست بفهماند که ماده رو چه ماده اولا بگیری که با صورت همراهش کنی، چه ماده ثانیه بگیری که با کیفیت همراهش کنی، اگر مجموع رو ماده قرار دادی میشود ماده بلعرز. در قسم اول علاوه بر این که صورت یعنی جوهر جمع می شود با ماده، برخلاف قسم دوم که عرض جمع می شد با ماده، در قسم اول اون ماده بذات ماده اولاست، در قسم دوم ماده بذات ماده ثانیه است. پس دو تا فرق تو این دو مثال لحاظ شده، یکی این که ماده بذات رو با جوهر جمع کردیم در اول، در مثال اول ماده بذات رو با عرض جمع کردیم در مثال دوم، این فرق اول. فرق دوم، ماده به ذاتی که در مثال اول داریم ماده اولاست و ماده به ذاتی که در مثال دوم داریم ماده ثانی است. یعنی در مثال اول ماده به ذات هیولاست، چه ماده اولاست. در مثال دوم ماده به ذات جسمه که ماده ثانی است. پس دو تا فرق بین این دو مثال بود و مرحوم سبزواری به خاطر این دو فرق این دو مثال آورد. یعنی کلامیشون اینه که در ماده بالعرض فرق نمی کنه. صورتی رو که در ماده بودن دخالت ندارد بیاوری، یا کیفی رو که در ماده نبودن دخالت در ماده دخالت ندارد بیاری. اونی که در ماده دخالت نداره ما آوردیم در هر دو مثال. ماده هوا اون هیولاست، صورت مایی دخالت نداره و ما این صورت مایی رو آوردیم. ماده سواد اون جسمه، بیاض دخالت نداره و ما اون رو آوردیم. فرق نمی کنه. اونی که دخالت ندارد و با آوردنش ماده رو از بزاد بلعرز خارج می کنی، اونی که دخالت ندارد جوهر باشد یا عرز باشه فرق نداره. مرحوم سبزواری خواست بیان کنه که فرق ندارد، دو مثال زد. همچنین فرق ندارد ماده بلعرز ماده بزادش ماده اولا باشد یا ماده بلعر از ماده به ذاتش ماده ثانیه باشد، فرق نداره. چون میخواست بفهمونه که این فرق ها در اینجا مطرح نیستن، لذا دو مثال. خب حالا میگم بحث خودم. دو تا مثال میزنم. در یه مثال غایت به ذات مطرحه، در یه مثال غایت بلعرز مطرحه و بعد فرقشون رو ذکر میکنم. تخت رو میسازیم برای استراحت و بعدم روش استراحت میکنم. چاه رو میکنیم برای به دست آوردن آب. یه خودی رفتیم پایین به گنج دسترسی پیدا میکنم. این دو مثال. در مثال اول فعل رو به خاطر استراحت انجام داده و همین غایت فعل منه، به خاطر این عمل انجام داده و همین استراحتم بعد انجام شد. من به خاطر استراحت تخت رو ساختم و بعد از اینکه تخت ساخته شد استراحت انجام شد. اما در مثال دوم من به خاطر گنج چاهو نکندم، بلکه به خاطر آب چاهو کندم، ولی گنج پیدا شد. گنج اونی نبود که فعل به خاطرش انجام شده، اونی بود که بر فعل مترتب شد. پس اگر غایتی این چنین باشد که فعل به خاطر او انجام شده، این میشه غایت به ذات. اگر غایت چنان باشد که بر فعل مترتب شده ولی فعل به خاطر او انجام نشده، میشه غایت به لرز. پس فرق غایت به ذات و به لرز با این تفسیری که کردم روشن شد. مثالم زدم، مثالم مبین این تفسیره. اگر غایت امری باشد که فعل به خاطر او انجام شده، میشه غایت به ذات. اگر غایت طوری باشد که بر فعل مترتب شده، میشه غایت به لرز. فعل به خاطر او انجام نشده ولی بر فعل مترتب شده، میشه غایت به لرز. تا اینجا مطلب روشن. حالا عبارت عوض میکنه، اینطور میگم: اگر غایت طوری باشد که فعل به خاطر او انجام شده اولا و بر فعل مترتب شده ثانیا. این میشه غایت به ذات. و اگر غایت طوری باشد که فقط بر فعل مترتب شده ولی فعل به خاطر او انجام نشده، این میشه بالعرض. اینم روشنه. این عبارت دومو دقت کنید، دو مرتبه تکرارش میکنه. اگر فعل به خاطر امری انجام شده که همون امرم بر فعل مترتب شده، هم انجام من به خاطر او بوده، یعنی او بوده که منو تحریک کرده، هم او بوده که بر فعل من مترتب شده، این چنین غایتی که هم محرک منه هم مترتب بر فعل منه میشه غایت به ذات. و اما غایتی که محرک من نبوده فقط بر فعل من مترتب شده، مثل دسترسی به گنج، این محرک من نبوده، مثلا خبر نداشتن از این که این چاه دارای گنجه، ولی مترتب بر فعل من شده، یعنی وقتی من چاه کندم بهش رسیدم، این میشه غایت بلعرست. حالا همین عبارت رو که الان من عرض کردم میخوام با بیان مرحوم سبزواری بگم. اون غایتی که اول فکره و آخر عمله، هم اول فکره هم آخر عمله، این میشه قاعده به ذات. یعنی چی اول فکره؟ یعنی اولی که شروع کردم فکر کردم که تخت رو بسازم یا نه، چی تو ذهنم آمد؟ استراحت تو ذهنم آمد، این اول فکر بود که فعل به خاطرش انجام شد و محرک من شد. و آخر عملم بود، یعنی بعد از این که عمل انجام شد، آخر عمل یعنی مؤخر از عملم مترتب شد بر عمل من. اما اون یکی رو ملاحظه کنید، اون گنج و اول الفکر نبود، آخر العمل بود. اون دسترسی به گنج آخر العمل بود ولی اول الفکر نبود. یعنی اینطور نبود که در اولی که من فکر میکردم اون به ذهن من بیاد و اون مرا تحریک کند، ولی این چنین بود که بعد از این که کار انجام شد آخر عمل آمد و بر عمل من مترتب شد. مرحوم سبزواری ملاحظه کنید اونجا که غایت به ذات رو توضیح میده از این جمله استفاده میکنه، اول الفکر آخر العمل، ولی تو اون یکی دیگه که غایت بلرزه از این جمله استفاده نمیکنه و نباید استفاده کنه، چون این جمله اونجا صادق نبوده. روشن مطلب؟ من توضیحاتی عرض کردم، فقط منظورم این بود که این اول الفکر آخر العمل خودش روشن بشه، که تقریبا روشن هم بود، جایگاهش معلوم بشه که چرا مرحوم سبزواری اینجا ذکرش کرد. این چون اول الفکر آخر العمل اشاره به یه قاعده داره که آن چه من در اول تصور میکنم اون علت غاییه، اونی که بعدن مترتب میشه غایته. این چه این گفته شده و بعضی هم به صورت دیگه بیان کردن این قانون رو، گفتن علت غایی ذهنن مقدم خارجن مؤخر. اینطور این همه اینا تبیین همین اول الفکر آخر العمله. این مهم نیست که اول فکر آخر العمل معنیش چیه، معنیش روشن بود، قبلا هم توضیح داده بودیم. چرا مرحوم سبزواری اینجا ازش استفاده کرد؟ روشن شد که جای استفاده داره، یعنی اصلا فارق بین غایت به ذات و غایت به لرز همین جمله است. آنجا که اول فکر آخر العمل صدق میکنه غایت به ذات، اونجا که صدق نمیکنه غایت به لرز. کجا صدق میکنه؟ اونجایی که محرک و مترتب، محرک به فعل و مترتب بر فعل یه چیز باشه، که اول الفکرم هست آخر العملم هست، اونجا میشه قاعده بذار. اونجا که اول الفکر و آخر العمل فرق میکنه، اول الفکر رسیدن به آب بود، آخر العمل دسترسی به گنج بود، اینجا قاعده بلنده هست. غایت به ذات نیست. برای تفسیر غایت به ذات و بلعرز و فرقشون چندین عبارت من گفتم، همش درست، همه رو در ذهن داشته باشید. می فرمایید که این غایت بلعرز در واقع غایت نیست بلکه منفعته. تقسیمی که کردن غایت بلعرز رو اسمشو منفعت گذاشتند، در حالی که ما اون رو غایت بلعرز ما میدیم. اینو من بخوام جوابتون رو بدم، باید دوباره برگردم اون بلعرز و به ذات رو توضیح بدم. بلعرز یعنی بلمجاز. اگر اسم غایت رو به این چنین غایتی اسناد دادید و بر او اطلاق غایت کردید، مجاز است. اگر اطلاق منفعت کردید، حقیقت است. اشکالی نداره که ما به یه چیز دوتا اسم بذاریم، یه اسم مجازی، اسم حقیقی. الان اون دسترسی به گنج، دسترسی به گنج غایت است بلعرز، منفعت است بلحقیقت. یعنی کار من این منفعت رو در پی داشته، ولی این غایت من نبوده، این چنین منفعتی منظور من نبوده. پس یه فایده‌ای بوده، منفعتی بوده، ولی غایت اسمش نیست. چی بخونید؟
مختصون به متحت کام که اول فرمه که منتحت
بله، می فرماید حاشیه‌تون نوشته که این عبارتی که مرحوم سبزوایی آورده اختصاص به عالم طبیعت داشته. ما فوق عالم طبیعت احتیاج به فکر نداره، بنابراین درباره اون نمیشه گفت اول الفکر آخر العمل. ولی بحث ما مطلقه، نباید جمله بیارید که اختصاص بده بحث ما رو به عالم کون و فساد، یعنی عالم ماده. همونطور که بحث مطلقه، باید جمله بیارید که اون جمله مطلق باشه. البته توجه کنید کلمه فکر خودش اختصاص داره به عالم ماده. در مورد عقول و در مورد خداوند تعبیر به فکر نمی کنه. فکر مال ماست، مال این عالم ماده است. ایشون با همین جمله اول الفکر، با همین کلمه فکر، بحث رو در این جمله اختصاص داده به عالم طبیعت. ولی تعریفی که برای غایت به ذات کرده مطلقه، گفته مال اجل الفعل. این مال اجل الفعل میشه غایت به ذات، چه در عالم طبیعت، چه در عالم عقل، و چه در باره خداوند. در خداوند دیگه عالم خدا نمیگیم، میگیم در باره خداوند. پس تعریفیشون درسته، جامع هم هست، ناظر به همه موارده. منتها در دنباله تعریف جمله ای آورده که اون جمله تعریف رو روشن‌تر میکنه، نه تعریف متوقفه بر این جمله باشه. وقت اینو اختصاص داده به عالم طبیعت، به اشکالی نداره. ذکر خاص بعد الان هاشه
به صورت اشکالی
مثلا نکرده، اشکال نمی کنه. خب بله، اشکال که نیست، مسلم اشکال نیست، چون ذکر خاص بعد العامه، به اشکالی برش وارد نیست. من شما میفهمه داشته داره توضیح میده. خب توضیح اب نداره، توضیح خوبه. من فکر کردم
اول فکر رو بخواهیم منحق کنیم، تایی بینیم
که باید شما یه فرض ایمون که هم دیروز از هر دو قسم قلیبه و بریده خارج و هم امروز زمینی که از اول خاص کرده ولی تحقق پیدا نمی‌کنه. برای آب دیدن چا حفظ می‌کنه ولی به آب نمی‌رسه. الان اینطور با دیروز نه جزء بلفل چون گفت حسد نه جزء بلفل است چون گفت یه طرف هست. اصلا یه مقدار می‌خواد بگه ولی اینکه آب هست حفظ می‌کنه نه آب نیست. امروز هم الان طبق این بیان آخرالعمل باشه که به وجود بیاد بعد از فعل اینو خارج کرد. الان این بالاخره رعایت هست یا نیست؟
می‌فرمایید که بعضی افعال با غایتی شروع میشند و بعد به اون غایت نمیرسند. مثل این که مثلا ما مسافتی رو طی میکنیم برای دیدن دوست و بعد میریم میبینیم که او رو نیافتیم. محرک ما به طی این مسافت ملاقات صریح بود، ولی این ملاقات صدیق بر این عمل ما و فعل ما که طی مسافت مترتب نشد. اینجا غایت از غایت بودن در نمیاد. محرکیتش انجام داده. شأن غایت محرکیته. محرکیتش انجام داده. گفتیم غایت یا مترتب می شود یا انتظار ترتبش رو داریم. اینجا انتظار ترتبش هم داشتیم ولی مترتب نشد. پس در غایت ما مسئله نداریم، حرف ما سر فعله. اینی که الان شما دارید اشکال می کنید، اشکال برای این نیست که اینجا غایتی نیست. تو همین مثال هم غایت وجود داره و تعریفایی هم که مرحوم سرزواری از غایت کردن شامل این جور مورد هم میشه. فقط اینجا مسئله ای که ما داریم اینه که این فعل چه فعلیه؟ فعلی که به امید غایتی شروع شده ولی به اون غایت منتهی نشده. این اصلا ربطه بحث ما پیدا نمی کنه. یعنی ما در بحث خودمون بحث غایت داشتیم و تعریفی برای غایت کردیم. غایت همه اینها رو شامل شد. تعریفی که کردیم شامل این مورد هم که شما نقض میکنید شد. پس این مورد ناقض حرفای ما نیست. فقط تو این مورد یه سوال دیگه پیش میاد که این فعل چه نوع فعلی است؟ فعل جزا.
تقسیم شاملی نمیشه.
چرا نمیشه؟
اما هر دو قسم رو نگاه کنیم بلقوه و بلقوه شده نشیست.
بلقوه است دیگه. قایت بلقوه اونی که منتظر مورد انتظار باشد. نه مورد انتظار باشد و بعد از انتظار مترتب شود. اینی که نگفتیم.
وقتی فعل انجام شد مثلا ما برای اومدن کلاس میایم اینجا ببینیم کلاس ترتیبه. خب انتظار نمیکشیم که الان
نه، اولی که راه افتادید به انتظار چی بودید؟ بعد از این که میرسید و دوست رو نمیبینید که خب معلوم منتظر نمیشید. اولی که راه افتادید به انتظار چی بودید؟ این فعل به چه انتظاری انجام دادید؟ فعل رو به چه انتظار انجام دادید؟ نه ما بعد الفعل منتظر بشید. کسی ما بعد الفعل رو نگو منتظر بشید. وقتی میخواد فعل شروع کنید به انتظار اون غایت بودید. همین اندازه کافیست که اون بشه غایت. لازم نیست اون منتظرتون انجام بگیره. فقط همین اندازه که شما به انتظارش فعل انجام بدید میشه قایت.
اینکه علت بلفل هم قایت بلفل هم لازمش اینکه قایت بلفل هم
نه هر اونی که منو تحریک میکنه میشه قایت. اگر انجام شد میشه بلفل، انجام نشد بلقوه است. بعدا معلوم میشه بلقوه بوده. یعنی الان که ما شروع میکنیم قایت بلقوه است. بعد اگر مترتب شد بالفعل هم شده، مترتب نشد همون بالقوه ایش که بوده. توجه میکنی از بالقوه بودن در نمیاد که اول که من شروع کردم به امید ملاقات دوست بوده. خب پس این قایت قایت بالقوه بوده با امید این که بهش میرسم. بعد که عمل رو انجام دادم و نرسیدم این قایت بالقوه بالفعل نشده، فقط همین، ولی قایت بودنش از من نرفته. شما میخواد قایت بودنش رو باطل کنید ولی قایت بودنش باطل نشده، بالفعل بودنش تحقق پیدا نکرد، بالقوه بود.
شما قایت به ذات دو تا قید بردید، یکی که به خاطر هم انجام بشه، دوم که هم بر فعل مترتب بشه.
در صورت که قید دوم شاید چند موضوع نداشته باشه، من تخت رو میسازم به نیت استراحت، به قایت استراحت، حالا استراحت صورت نمیگه، این جزو قایت بلرست که نیست، درسته؟
این قایت به ذات منطبق قوه است. ببینید این اقسامی که ما میاریم، این تقسیماتی که ما میاریم، ممکنه دو تا قسمشون با هم اجتماع کنن، یعنی یه قایتی هم به ذات باشد هم به قوه باشد. درسته؟ بله، دو تا قید آوردن، یکی این که در ابتدا باشد ممر رو تحریک کند، دوم این که مترتب شود واقعا یا به امید، این توجه کنید، مترتب شود واقعا یا به امید، یه بار مترتب میشه یه بار امید ترتب دارم، هر دو صورت قایته، قایتم به ذاته. منطور اگر مترتب نشد میگیم قایت به ذات بالقوه، اگر مترتب شد میگیم به ذات بفکر، که دو قسم رو با هم جمع میکنه، و از که این اقسام با هم قابل جمعه، ممکنه به ذات رو با بلفل جمع کنید، ممکنه به ذات رو با بلقوه جمع کنید. بله، قریب و بعید که قسیم هم با هم جمع نمیشه، بلفل و بلقوه که قسیم هم با هم جمع نمیشه، ولی یک قسم از این تقسیم با یک قسم از اون تقسیم قابل جمع نمیشه.
تعبیر بعیده برای این غرض صحیح نیست، چیزی که از اول قصدشو دارید، اینه الان
چون بشه بگیم غایت بعیده. بله، حالا پس این یه سوال دیگه شد باز. شما میفرمایید که از اولی که من شروع میکنم به راه رفتن به امید اینکه دوستو ببینم، به اون ملاقات دوست میگیم غایت بعیده، چون هنوز دسترسی پیدا نکرد، وقتی مترتب شد بهش میگیم غایت قریبه. خب این واضحه که اون بعیده، یعنی باید یه عملی انجام بشه تا بهش برسیم. اون یکی هم معلومه غریبه، چون دیگه احتیاج به عملی نداریم، عمل انجام شده، پس احتیاج به عملی نداریم. غریبه یعنی همین بدون واسطه الان در اختیار منه، اون بعید یعنی واسطه میخواد، باید عمل انجام بشه. خب حالا شما میفهمید بهش نرسیدیم، یعنی غایت غریبه پیدا نکردیم، غایت اون بعیده بود، غایت غریبه دستی نکرد، پیدا نکرد، غایت شد به ذات بلقوه بعید، هر سه با هم جمع شدن، سه قسم از سه تقسیم با هم جمع شدن، از یک تقسیم اقسام جمع نمیشن چون قسیم همه، ولی از چند تقسیم از هر کدوم یک قسم بگیرید، این اقسام که هر از تقسیمات مختلف در اصامات جمع کنید. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 94 سطر 11 هم، والقایت و به ذات ما، یعنی قایتیست که لعجل حلفه، فعل به خاطر او انجام شده. این عرض کردم یه تعریف جامعه که شامل عالم ما به عالم بالا میشه. فرد میگه اول الفکر آخر العمل. اگه بخوام این عبارت رو معنا کنم که با جمله قبلم ارتباط پیدا کنه، چون آدم اینجا به نظرش میرسه که مرحوم سبزوایی یه مطلبی گفته که ارتباط به قلب نداشته، اگه بخوام طوری معنا کنم که مرتبط به قلب باشه، اینطور میگیم همان غایتی که در اول فکر و در آخر عمل حاصل است. غایت به ذات چیست؟ اینطور معنا میکنم، غایت به ذات آن است که لعجل الفعل، یعنی غایتی که در اول فکر و آخر عمل حاصل است، یا امید حصولشو داریم، این میشه لعجله، این میشه قایت به ذات. پس قایت به ذات رو دو جور داره معنا میکنه، به دو عبارت، یکی ما لعجل الفعل، یکی ما هو فی اول الفکر و آخر العمل، هم در اول فکر است هم در آخر عمل است. این جمله دوم رو به جمله اول اینطور که بیان کردم ارتباطش بدید.
بعد از فعل قایته این تقسیم بندی ایشون برای از دیروز شروع شده برای قایت رو تقسیم میکنه.
بله، دیروز گفتم قایت رو تقسیم میکنه، قایت رو داره تقسیم میکنه. این قایت، همین قایت اگر قبل از فعل باشه علت غایی هم نامیده میشه. قبل از فعل غایت بعیده است دیگه، غایت بعیده است و علت غایی قریب است. همین غایت قبل از فعل غایت بعیده است و علت غایی قریب است. قبل از فعل، بعد از فعل علت غایی نیست اصلا. قبل از فعل علت غایی هست، ولی قبل و بعد فعل هر دو غایت هست. بعد فعل غایت قریب است، قبل از فعل غایت بعید است. یعنی این شعر رو شما قبل از فعل و بعد از فعل میتونید غایت بنامید. مثلا ملاقات دوست رو میتونید هم قبل از فعل بهش بگید غایت، منتها مقیدش کنید به غایت بعیده، هم بعد از فعل میتونید بگید غایت، بگید غایت قریبه. اما علت غایی فقط قبل از فعل بهش میتونید بگید علت غایی، بعد از فعل دیگه نمیتونید بهش بگید علت غایی. ولی الان بحث ما در غایته، غایت رو داریم تقسیم میکنیم، ولی غایتی که در یه حالت علت غایی است، اینو داریم بیان میکنیم. پس بحث ما فعلا در علت غایی نیست، بحث ما در غایت است که یک حالتش علت غایی است. وقت اگه تقسیم علت باشد و قسمم بخواد علت باشه، ناظریم به اون علت غایی، یعنی ناظریم به غایت، به ما این که علت غایی است. پس بحث در غایت میکنیم، ولی اونجا که میخوام این غایت رو علت قرار بدیم، یه موردی رو میاریم که این غایت بشه علت غایی، یعنی قبل از فعل به ملاحظه میکنیم. نمیدونم روشن هست یا نه. پس تقسیماتمون همه به جاست، هیچ خروج از بحث نرفتیم، خارج از بحث نشدیم. بحث ما در تقسیمات علله، یعنی میخوام اقسامی به دست بیاریم که اونا هم علت هن. قایت علت همون تا به فلان لحاظ خاص. پس بازم قایت رو تونستیم علت قرار بدیم. و بالعرض عطف بر به ذاته، یعنی ولقایت و بالعرض ما، یعنی قایتیست که یا صادف بهش برخورد می شود، اما از قبل در نظر گرفته نشده، فقط یه برخورده، یه تصادفه، بدون این که از قبل پیشبینی شده باشه. ممالم یکون، مما بیان ما هست، ما یا صادف چیست؟ چیزیست که لم یکون دائیان، انگیزه و محرک نبوده، محرک و انگیزه ما نبوده، ولی بر فعل ما مترتب شده. کل اصور، اصور یعنی دست یافتن، مطلع شدن. اما در اینجا مطلع شدن خیلی معنا نمیشه، چون اصول من مطلع شدن میاد، اینجا همون دست یافتن بهتره. کل اصور علی کنز، مثل دست یافتن بر گنج برای کسی که حافر بئر است، یعنی چاه کنده، لاصابت الماء، تا به آب برسه. اصابت الماء میشه غایت لذات، منتها غایت بالقوه. اگه به آب نرسه میشه غایت بالقوه، اگه به آب هم برسه میشه غایت بالفعل. اما اصول علل کنز میشود غایت بالعرض، رسیدن به آب میشه غایت بالذات، اون اصول علل کنز میشه غایت بالعرض. منتها آب عرض کردم که رسیدن به آب چه غایت بالذات هست، اگر ما به آب برسیم غایت قریبه و بالفعله، اگر نرسیم غایت بعیده و بالقوه است. ولی غایت بالعرض به ذات بودنش روشنه.
بعد از فعل دیگه بالقوه
که بعد از فعل نیست دیگه، صدق غایت نمی کنه اصلا. ما
نگفتیم الان بعد از فعل، فرمودید که غایت اونه که بعد از فعل، علت غایت اونه که قبل از فعل.
غایت بالقوه قبل از فعل، غایت بالقوه قبل از فعل، غایت بالفعل بعد از فعل. غایت بالقوه که اسمشو علت غایی هم میتونید بذارید قبل از فعل. الان عرض کردم غایت هم قبل از فعل هم بعد از فعل. قبل از فعلش بالقوه است، بعد از فعلش بالفعل. هر چی قبلا گفتیم الان خراب نکردیم، همه با قوت خودش باقیه، هیچ من نقیزه. اونی که گفتم بله، اونی که گفتم مترتب می شود بعد از فعل، اون غایت بالفعل بود. الان غایت بالقبر هم اضافه که اون وقتی که من غایت رو تفسیر می کردم تو بحث اقسامش نبودیم، فقط می خواستم تفسیرش کنم. حالا تو بحث اقسامش هم هستیم، تمام قسمها باید مشخص بشه. اون وقتی که من غایت رو با علت غایی متفاوت کردم، اون وقت نمی خواستم بیان کنم که غایت چه اقسامی داره، لذا تمام اقسامش گفته نشد. الان که داریم اقسام غایت رو بیان میکنیم، باید کامل همه اقسامش رو بگیم و مشخص کنیم. بله، اون چه غایت؟ اون بلعرز هم غایت علت غایی به حساب میگید، اون به اضافه علت غایی چون اون محرک. خب بازم ظاهرن نمیرسیم، ادامه بدیم. این بحث طولانی شده، ولی یه جوری از این خلاص بشیم. ای چند مطلب که جلو میریم، یه مطلبی دوباره ما گیر میندازه، یه مدتی توش میمونه. اینم از اونجا هست. انشالله بقیه بحث که تقسیم صورته بمونه برای جلسه بعدی.